سلام، اینجا رادیو فرداست. من فرشید منافی. امروز 4 اردیبهشت روز رادیو در ایرانه. 79 سال پیش در چنین روزی برای اولین بار صدای رادیو در ایران در تهران شنیده شد. 79 سال پیش در چنین روزی برای اولین بار فارسی زبانان پیچ رادیوها رو چرخوندن و تونستن از طریق امواج الکترومغناطیسی صدا و موسیقی رو از جعبه جادویی صدا رادیو دریافت کنن. 79 سالگی رادیو در ایران مبارک. بریم سراغ ایستگاه فردای خودمون.
چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پر پایین دایی، بلکن استرس و 2 ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه
به 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 به. یه بار دیگه سلام علیکم، روز رادیوتون مبارک باشه. ایستگاه فردا رو میشنوید، زنده از رادیو فردا تا ساعت 7 با شماییم. برو بریم. شمایی که له له هوای گرم بودی الان هاج و واج موندی که تو هفته اول اردیبهشت چرا هوا تو بعضی از شهرهای مملکت زیر صفره؟ چی کار کنیم؟ آقا تو خیلی از شهرها دوروبر صفره، به طور کلی هم اصلا انگار نه انگار که بهاره، عید اومده، بهار شده، هیچی نشده، هیچ اتفاق. ما هم با شما متحیریم از این وضع هوا. دوست عزیز دیگه زبونمون بند اومده، خدا وکیلی. شما دیگه شاهدید دیگه، ما از همه توان مذاکراتی خودمون همیشه و هر هفته برای متقاعد کردن مادر گیتی استفاده کردیم، برای اینکه یکم کوتاه بیاد با ما راه بیاد، ولی ایشون ظاهرا قاطی کرده دیگه، کلا قاطی کرده. درست میشه ان شاء الله، درست میشه. هفته پیش از خبر نامگذاری یک خیابون به اسم استاد شجریان توسط شورای شهر تهران متعجب شده بودی؟ یادتونه؟ ما هم متعجب شدیم؟ یادتونه تصورات ما رو؟ گفتیم احتمالا ورود و خروج به اون خیابون رو ممنوع میکنن، عزیزان با خیابون بالایی میرن یا پایینی؟ الان بیا بیا گوش کن این حاج آقا در یک تجمع حزب اللهی های مقیم مرکز چجوری داره واکنش نشون میده به این همین مسئله. گوش کن.
شجریان خائن که خواننده فتنه بود، قشنگ با صراحت با پروی تمامی خیابون بود. حالا شما بخواه رو به اسمی شهید بخواه چقدر انگ و فایی داره. آیا ما سزاواریم؟
آیا ما سزاواریم؟ ایشون فرمودن و بعد فرمودن بخوای خیابونو به اسم شهید بکنی چقدر دنگ و فنگ داره. کل مملکت به اسم همین ناست که شما بهش میگید میگی که اگه بخوام اسم شهید بذاریم خیابون کل دنگ و فنگ داره. من نمیفهمم واقعا. یکم اون اسم شهرارم بذارید شهر شهید فلانی بهمانی، ان شاء الله همینجوری پیش بره اینم اتفاق میفته. یه تیکه دیگه از حرفای ایشون هم گوش کنید، خیلی سخته، خیلی.
ملتی که به همه ایران به همه دنیا خط میده بیان بغل گوشش رو مرارش برای کافی شاپ و رستوران گردان درست بکنن و بعد ما سکوت بکنیم. یه بار ماهی فروشی، یه بار هایپر، یه بار زنای بد حجاب، یه بار کارواش، یه بار اکهال کافی شاپ.
هیهات، فرمودن یه بار ماهی فروشی، یه بار زنای بد حجاب، یه بار کارواش، یه بار کافی شاپ. یعنی ماهی فروشی و زنای بد حجاب و کارواش گذاشتن کنار هم رسمن. یعنی ماهیای توی ماهی فروشی هم حجابشون مشکل داره؟ نکنه لختی ماهیان باعث تحریک شما میشه؟ بابا خب یه پودری هست، اونو بریزیم تو غذاتون بخوریم که ظرفیتتون بره بالا دیگه، خیلی وضعتون خرابه شما. کارواش خوب اومد ها، فکر کنم عزیزان از این فیلم ها که دخترها دارن ماشین میشورن کف بازی میکنن اینا زیاد دیدن. حاجی اونا کارواش واقعی نیست به خدا، شوه اونا. زیاد نبین شما چشات اذیت میشه یه وقت، شاید هم چون تو کارواش ماشینا رو میمالن ایشون تحریک میشن. من نمیفهمم واقعا، نمیدونم، نمیخوام بدونم واقعا راستش بخوام، مغزم پوچید رسما. و شمایی که از پیشرفت‌های علمی تحقیقاتی بشر در قرن 21 به حیرت آمدی، بدان و آگاه باش تو مملکت ما جمعی از دانش آموزان دبیرستانی با هدایت سیستم پیشرفتی آموزش پرورش موفق شدن دوچرخه بانوان اختراع کنن و تازه تو جشنواره نمیدونم چی هم برن نشونش بدن به همه، تا ببینیم وقتی از سیستم فشل آموزشی حرف میزنیم از چی حرف میزنیم. خدمتتون عرض کنم که اولا دوچرخه نبوده، سه چرخه است، یعنی دو تا چرخ کوچولو هم داره پشتنه که برای بچه‌ها میذاره. بعد این سه چرخه یه چیزی تو مایه‌های عرابه این شوالیه‌های قدیمیه، تلاش شده بانویی که سه چرخه رو میرونه مثل مرواریدی در صدف دیده نشه، تو همون فضای محبوس بمونه. یعنی در عمل یه جعبه می‌بینی چهار تا دست و پا ازش زده بیرون، یه دو سه تا چرخ هم داره دیگه. یه سبد خریدم گذاشتن گوشه جعبه، آخی تا زن ایرانی به رسالت خودش از نظر عزیزان مسئول که خرید از سوپرمارکت احتمالاً برسه. من فکر کنم در قدم بعدی ان شاءالله یه گاز و یخچال هم بزنن تنگ این اختراعشون تا کلاً محیط پیرامون زن نمونه مورد علاقه نظام که همون زن خانه داره حتی در حال سه چرخ سواری حفظ بشه. حالا اون وظیفه بچه بیاری و زایش و اینا رو من نمیدونم چه فکری براش کردن، احتمالاً همینجوری پیش بره، سه چرخه یه خوابه میزنن برای خانم‌ها که همه چی رعایت شده باشه دیگه. خدایا بگیرین خوشی‌ها رو از اینا و این ناخوشی‌ها رو از ما، دیگه طاقتشو نداریم به خودت قسم.
سه چرخه قشنگم، منو ببر کوه و دشت و دریا به آسمون ها، ببر کنار خورشید و ماه زیبا، کنار ماه زیبا.
سلام علیکم. ملینا خانم خوبی؟
خوبم.
چرا انقدر سرتو میخارونی؟ همون نرفتی؟
سلام. چرا بابا فرشید؟ حالا مردم تصویرم ندارن.
حالا من تصویر کردم دیگه. نه شنوندای عزیز خیالتون راحت باشه، بچه تمیزیه اصولا، همون میره، ولی نمیدونم الان چرا هی داره مغزشو میخارونه. چی شده؟
یکم مغز درد گرفتم، چیزی نیست.
مغز درد؟ چجوری دقیقاً آدم مغز درد میتونه بگیره؟
با شنیدن صداهای عادی مثل خوردن یه سیب، آب خوردن، خورد کشیدن اون نوشابه تای قوطی است با نی، این مچاله کردن کاغذی، حتی آروم صحبت کردن.
اینا که درد نداره که، حتی آرامش بخشه بعضی وقتا. چرا حالا؟
این طرفدارای روش ASMR هم میگن این صدا خیلی آرامش بخش.
جان این چه روشی بود الان؟
ببین ASMR میشه مخفف اتونومس سنسوری مریدیان ریسپانس.
یه بار دیگه میتونی بگی؟ ای تونستی؟
نه نمیتونم.
باشه خب، هیچی، همون ASMR. خب فارسیشو میشه بگی؟
بله، میشه واکنش ارادی اوجگیری حسی.
بعد چی هست کلن؟
یه حس آرامش بخشیه که از سر شروع میشه میاد تا ستون فقرات، مثلا با شنیدن همون صداها که گفتم، مثل خوردن سیب یا مثلا کرمالیدن رو نون توست. و
این الان الان کره میمالن؟
بله.
عذیتی؟ مغزت درد گرفت؟
خیلی بیشتر شد.
آخو. همین این بود منظورت. خیلی خوبه که این قشنگ آرامش بخش کره رو نون توست میمالی که صدای آره، خوبی
آره،
داره.
آره. خیلی اصلا اینقدر به من آرامش داد شنیدن دوبارش، همینجا تو اوج میخوام از دنیای صدا و اینا خدافظی.
نکن ملینا حیفی.
نکن.
اتفاقا یه موزیک ویدیو هم منتشر شده جدیدن به اسم بد گای از بیلی آیلیش، خواننده 17 ساله، از همین روش ASMR استفاده کرده. هم با صدای خیلی آروم میخونده، هم از صداهای مختلف روزمره استفاده کرده و این آلبومش هم صدر جدول پرفروشترین ها در چند تا کشور، یعنی تو کل دنیا در چند تا کشور قرار گرفته. منتها من هنوز نفهمیدم تو چرا مغز درد میگیری با این صداها، رو نگرفتم اینو.
خب فکر کنم مشکل از منه، این ASMR برای من مضره، دیگه نباید گوش کنم.
آخه ببین شهرام داره سیب میخوره. بخور بخور نوش جونه.
با سیبی هم میخوری؟
سیبو با چیپس میخوری اینجوری صدا میده؟ ببین چه صدای قشنگی داره ملینا.
بله
شنیدی؟
بله مرسی.
آخه حالا این روش ASMR تو دنیای تبلیغات امروز هم خیلی پرطرفدار شده. برای برطرف شدن مغز درد ملینا بریم یه آهنگ ASMR-ی گوش کنیم به اتفاق.
با تشکر.
از آساکورا. برو بریم برو. اول میگه مغز درد میگیرم بعد داره هد میزنه با موزیک، میگه میرقصه تو استودیو، من نمیفهممت واقعا چی بگم دیگه، چی بگم؟
اینا برای درمان مغز درده.
بله خب بریم سوال بگیم. دوستان در شبکه‌های اجتماعی حتما دیدید سوال رو، اونهایی که اصلا هیچ کاری به شبکه اجتماعی ما ندارید، فقط الان دارید صدای ما رو میشنوید، ما الان سوال میگیم خدمتتون. این هفته آقای صدیقی امام جمعه تهران گفته که چرا نگرانید که تحریم تشدید شود؟ به جهنم که تشدید شود. بله از اون طرف هم که خب میدونید ملخ حمله کرده به جنوب کشور، احتمالاً موضع عزیزان مملکتی هم اینه که به جهنم که ملخ اومده. بگذاریم که تازه کشف کردن ملخ پروتئین هم داره، میشه به جای گوشت ملخ خورد. از یه طرف که چه عرض کنیم، از همه طرف هم که سیل اومده تو مملکت، لابد موضع سیل دوستان هم اینه که به جهنم که سیل اومده، میخواستید کمتر گناه کنید، اینم عذاب الهیه، چه بس این که گفتن و میگن. کلا به نظر میاد این روش مدیریتی به جهنمی خاصی بر کشور حاکم، مردم خیلی جای مانوری وسط این جهنما ندارن. این هفته از شما نظر میپرسیم که شما نظرتون چیه در مورد اینکه عزیزان مشکلات کشور رو به کفش مبارک هم نمیگیرن و ترجیحاً با آویزون شدن به بهشت و جهنم و عذاب الهی و این چیزا با مشکلات مواجه میشن، شما چی فکر میکنید؟ لطفاً نظراتتون رو به ما بگید تا بفهمیم بالاخره به جهنم، به بهشت، به برزخ، به درک یا کلن به کدام یک نائل میشیم دیگه. در نهایت راه های ارتباطی با ایستگاه فردا،
istgah@radiofarda.com ایمیل ماست، تلفن های تماس 2420-2211-2433 و 163. از تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا هم میتونین استفاده کنین و همچنین اپلیکیشن های ما توی iOS و اندروید. اینستاگرام هم اینستاگرام فرشید منافی، تکرار برنامه هم روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکا همینجاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یکمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
جانم. به نظر من این سیاست به جهنمی که مسئولین عزیز ما در پیش رو گرفتن خیلی هم چیز خوبیه. آخه بله. اتفاقی نیافتاده که چند قطره سیل اومده، یه 7-8 ملخ حمله کرده، یکی دو بار زلزله شده، مرغ و گوشت و پیاز گرون شده، یه تورم دو رقمی باشی به ملایم داره به سمت بالا میره، یه مقداری وضعیت زنان فاجعه آمیزه، فردوسی پور رو از نورد انداختن بیرون، چه خبرتونه؟ این اتفاقات تو کشورهای دیگه هم میفته، فقط فرق ما با اونا اینه که اونا چون به بهشت و جهنم اعتقادی ندارن یه کاری میکنن که این مشکل رو حلش کنن، ولی ما چون انسانهای معتقد و متدینی هستیم میگیم به جهنم. شما هم خواهش میکنم دست از سیاه نماییتون برداری. بله. و مثل اون خانم هم هست که طرفدار شاه.
آه بله. خیلی من چقدر خوب بودین شما، کجا بودین شما تا حالا؟ باریکلا به قول خیلی ممنونم از یادآوری همه این مسائل، خیلی کوتاه مختصر مفید. اصلا همه چیز خوبه دیگه، دقیقاً همونطوری که ایشون دیگه داریم اصلا خوشی اووردوز میکنیم، نمیدونیم چی کار کنیم. مرسی. خب همونطور که عرض کردم، امام جمعه موقت تهران این هفته رفتن پشت تریبون، خیال همه رو بابت تحریم‌ها و مسائل مشکلات راحت کردن. چجوری؟ اینجوری گوش کنی.
چرا نگرانید که تحریم باشه تشدید بشه به جهنم که تشدید بشه؟
بله.
مگه شما خدا ندارید؟ مگه روزی شما از خزائن الهی بر شما نازل نمیشه؟
چرا هر روز؟
مگه خدا کم داره؟
نمیدونم.
مگه قرآن نمیخونیم؟
قرآن که نه، ولی حالا به هر حال راست میگن دیگه. اصلا آقا به جهنم که مردم گرسنگی بکشن، به بند کفش آقا که زندگی مردم سخت تر بشه، مگه آخ مسلمون نیستین؟ مگه قرآن نمیخونین؟ ای مسلمونین که خب امیدتون باید به خدا باشه، همه چی همینجوری میریزه از آسمون میاد دیگه، مثل سیل و زلزله و ملخ و اینا باقی چیزا میرسه. اگرم مسلمون نیستین لابد بی خود میکنین مسلمون نیستین، هرچی بیاد سرتون حقتونه. البته در ادامه ایشون یه توپ و تشری هم زد به قدرت‌های جهانی ها. اینجوری
شما کی هستید؟ خودتون بدبخت ها گرفتارید. این فرانسه گرفتار چالشه، این امریکا گرفتار چالشه. او تحریم بکنه شما از اون میترسید، اما خدا تحریم میکنه یا رب نذره تو بر نگرده.
الهی آمین. خدا تحریم کرده الان؟ خودمونیم. ای خدا با ماست پس کی با اوناست؟ آقا چیزی که به نظر میاد اینه که خدا خودش اصلا اومده به قصد براندازی برای رژیم چینج الان. یعنی اگه آمریکا فقط تحریم اقتصادی میکنه، خدا دیگه با سیل و زلزله و گرد و خاک و ملخ و اینجور چیزا رسما حمله نظامی کرده به ایران. من واقعا نمیفهم الان آقای صدیقی امام جمعه محترم تهران رو چه حسابی فکر میکنه خدا طرف جمهوری اسلامیه؟ چرا طرف اونا نیست؟ یعنی حتما باید وسط نماز جمعه صاعقه بزنه به ایشون بفهمه خدا رسما وارد فاز نظامی شده، قصدش براندازیه؟ حالا مشکلاتمون با خدا به کنار، از این ورم چند روز پیش اعلام شده که آمریکا معافیت بعضی کشورها رو برای خرید نفت ایران دیگه تمدید نمیکنه. یعنی چی؟ عرض میکنم یعنی چی؟ یعنی اگه همه چیز طبق برنامه پیش بره، قرار صادرات نفت ایران به زودی صفر بشه. صفر. صفر را. یعنی صفر. بعد صفر شدن صادرات نفتم البته میتونه خیلی اثرات منفی روی زندگی مردم ایران بذاره، حتما میدونید. ولی از اون طرفم چون یه سر گروهای مثل حزب الله لبنان و حوثی های یمن و سایر بربرجسن به نفت ایران وصله، اثراتش برای اونام خیلی ترسناکه. این نشون میده که قضیه جدیه، یعنی این تومیری از اون تومیری ها نیست و بعید نیست معظمله همین روزا دیگه وارد فاز نرمش قهرمانانه دو بشن. به هر حال همیشه گفتن حفظ نظام از اوجب و اوجباته و معظمله هم وقتی ببینن کلن آش و بجاش دارن دست میدن دیگه بعید نیست ظریف رو بفرستن جلو بر برجام دو. امیدواریم هر جور میشه شرایط فقط به شکلی جلو نره که چند ماه دیگه تو نماز جمعه تهران آقای صدیقی برامون از دره شعب ابی طالب بگن و ثوابی که در خوردن ملخ و مارمولک و قورباغه هست.
وضع دنیات که همش نارنجیه، امنیت کو، راستی کو، عدالت چی؟ مهلت آژانس تمام شد، موعد تحریم رسید، در که صاحب داره اینجا افتاده داره دم مسجد کیه؟ شستشو یا که فرار مغزهای پسته ای، کرد شقها پاچه خاران که ایسار هسته ای، پوست ها گنده شده، روده ها آبنهای رخت، خشکی شیردونی کشور از فرط سیرابی نفت. ای خدا این وضع سامانی بده، این غم و اندوه و پایانی بده، کهکشان راه شیری زندگی یا که اسیری، مرخصی بی حقوقی طول درمانی بده. پس کجاست اون کشتی نجات ما، رونق زندگی کساه ما؟ توی قحطی محبت سر دروازه دولت، اتاق زورگیری و حالگیری شد از حال ما. ای خدا رحمی به فریادم برس، ما گرفتار کیاه گشتیم به دارم برس. دلا از سنگ، کله از گچ، صورت منفی و تیپ کچ، له شدیم داغون شدیم داغر به بیدارم برم.
ایستگاه فردا.
دکتر
چیه؟ چی شده باز؟
دکتر
آرومتر آرومتر
دکتر، ما نتونیم نفت بفروشیم چی میشه؟
عزیز من این چیز آخه چه ربطی به تو داره؟
ربط داره؟ مگه اینجا دولتی نیست؟
خب هست، چرا؟
مگه پولشو دولت نمیده؟
بله میده.
خب دیگه نفت نفروشه از کجا بیاره بده؟ دکتر من نگرانم تهمون چی میشه؟
شما نگرانه ته هت نباش، الان فعلا بخواب آمپولتو بزنم، بخواب ببینم حالت.
بابا یادت انداختم و دکتر، ولی من واقعا نگرانم.
ببینم، تو که همیشه دنبال این بودی مرخص بشی بری بیرون، چرا از تعطیل شدن اینجا نگرانی الان؟
دکتر شوخیش هم قشنگ نیست، من با دلار 3000 تومانی دیوونه شدم آوردنم اینجا، الان با دلار 14000 تومانی میخواین بفرستینم بیرون؟ زنجیری میشم دکتر، به خودم رحم نمی کنین، به مردم رحم کنین.
خب ببین، البته شما مشکلت ربطی به دلار نداشته، ژنتیک بوده، شرایط اقتصادی هم خب البته تشدیدش کرده.
خب همین دیگه، برم بیرون تشدید در تشدید میشم دیگه، نمیشه جمعم کرد.
نگران نباش، فعلا که اینجا تعطیل نشده، دراز بکش عزیز من، دراز بکش ببینم.
میگم دو تا بزن، خیلی حالم بده دکتر، دو تا بزن.
همین یه دونه آرومت میکنه. شل کن، شل کن، آفرین
بابا. آخ آخ، خدا خیرت بده دکتر، دست طلا، خدا سایتو از سرمون کم نکنه.
چه حرفای قشنگی میزنی، چه عجب غور نزدی این دفعه.
نه
این پنبه رو نگه دار.
نه غور واسه چی، تیمارستان به این خوبی، دکتر به این خوبی، آمپول دکتر گله، هر کی نخوره خله.
فهمیدم، فکر کردی اینجا قراره تعطیل بشه، یهو ما عزیز شدیم. آره
دکتر، شما همیشه عزیز بودی.
باشه باشه، برو استراحت کن، تلویزیونم انقدر نگاه نکن.
دکتر میشه نفتا رو بریزن تو 20 لیتری سر جاده واسم بفروشن؟
به کی بفروشن عزیزم؟
به راننده ترانزیتا دیگه.
یه راهی پیدا میشه، من باید برم استراحت.
باش دکتر، اصلا سهم نفتمونو بدن خودمون بریم آبش باش کنیم. دکتر نفری چند لیتر سهممون میشه؟ نرو دکتر.
روزی 3 میلیون بشکه است. حساب کن.
3 میلیون. دکتر بشکه ای چند؟
نمیدونم.
وای ای بابا. 3 میلیون بشکه در روز میکنه به عبارت در ماه 3 میلیون 3 تا 9 تا 90 میلیون بشکه در ماه. 10 میلیونش هم بگو سگ خورد مال خود دولت. 80 میلیون بشکه در ماه، یعنی نفر یه بشکه تقریبا به همه میرسه. خوب دیگه من یه بشکمو میبرم پشت ناصر خسرو میفروشم نفت در برابر آمپول، با بقیهشم فلافل میخرم. اوخ جون
دلم میخواد که برگردم به عقب لای ساعتهای شوم تقدیر من. منو تنها بذار اونجا توی ثانیه های طولانی. دلم میخواد که برگردم به عقب، یه فرارم پر از ترس و حادثه هم. از حضورت توی گوشه خاطر من مثل شاه کیش و ماتم وسط موندن و رفتن. دلم میخواد که برگردم به عقب،
جهنم جهنم که میگن کپیه بی کیفیت از خود همه ایرانه، منتها چون تبلیغاتشون قوی بوده اینقدر معروف شده. عمرم بتونه این همه برات جهنم باشه. الانم تو اردی بهش اینقدر هوا سرد شده که فکر کنم این دفعه داریم وارد عصر یخبندا میشه.
وینتر ایز کامینگ. خیلی ممنون. از جهنمو که کسی هنوز ندیده، اونام که دیدن که برنگشتن تعریف کنن بگن چه شکلی بوده. اینه که به نظرم قضاوت نکنیم دیگه. اینا جهنم خودشونو دارن، خدا هم جهنم خودشو داره. هر دو هم خوب و با کیفیت. دوستان حتما درباره مسابقه‌ای که یه چند وقت در شبکه 3 تلویزیون با اجرای محمد رضا گلزار پخش میشه شنیدین یا احتمالاً دیدینش. مسابقه برنده باش رو میگم. این مسابقه یه جورای برگ برنده برادر فروغی رئیس شبکه 3 عادل کش مملکت و پسر باجناق حداد عادل به حساب میاد که باش می‌خواد یه جورایی در جذب مخاطب بترکونه دیگه. منتها این هفته یه اعلام نظری از عمومکی حرومکی یا همون مکارم شیرازی سابق در اومد که جالب بود. ماجرا اینه که ظاهرا یه نفر از بیت ایشون پرسیده که آیا شرکت در این مسابقه برنده باش با توجه به اینکه یه جورایی حالت قمارگونه داره و اینکه حتی شرکت کننده ها اول باید سوالاتی رو از اپلیکیشن برنامه بخرن بعد به اونا جواب بدن و تو مسابقه شرکت کنن درسته و آیا جوایز اون حلاله؟ عمومکی هم نه گذاشته نه برداشته زیر این سوال با دستخط خودش خیلی خوشگل با قلم سبز نوشته این کار حرام است و کسانی که در این مسابقه شرکت میکنن مالک آن جوایز نیستن. تلپ مهر و امضا. حالا بگذاریم که حضرت مکارم کلن همه چی رو حرام میدونن، ولی این نکته جالبه که یکی مثل فروغی میاد یه چیزی رو علم میکنه تو شبکه تحت مدیریتش که مراجع خودشونم میگن حرامه. آقا حرامه، چیکار باید کرد الان؟ یعنی حالا احتمالاً فروغ اینا هم میرن مثلا از آیت الله مصباح که بهشون نزدیک‌تره یه حکم میگیرن، میگن نه خیر اینجوری هم نیست و حلال است آقا، حلال نوشونتون. کلا افتادیم بین اینا دیگه، یکی میگه حلاله یکی میگه حرامه، ولی ظاهرا اینا همش دامه عزیزان. بعد از اعلام نظر آیت الله مکارم خیلی‌ها که از طرفداران فردوسی پور بودن البته دلشون خنک شد که حال فروغی یکم گرفته شده، خیلی‌های دیگه هم اینا رو فقط بازی میدونستان. مثلا ما تو کشوری هستیم که مدعیه از شیب کف جوب آب تا نحوه بیرون اومدن از توالت رو بر اساس احکام اسلامی داره اداره میکنه. بعد همین کشور کلن سیستم بانکداریش بر اساس رباست و همین سود پولایی که بانک ها میدن از دید همون آقایون عملا ربا به حساب میاد. یعنی همین کارو اگه زمان شاه می‌کردن مثلا مبارزه با امام زمان بود، برای حکم جهاد می‌دادن. ولی زمان خود اینا ربا که هیچ، اختلاس هم رواست. خلاصه گفتیم که به این بهانه یادی هم بکنیم از رئیس یکی از مهمترین شبکه‌های سیما، برادر فروغی، که معتقد وقتی تو گوگل سرچ می‌کنی تهران جای عکس برج میلاد عکس چیزای مسئله دار میاد، چون گوگل این چیزا رو برای منحرف کردن ما دستی تنظیم میکنه.
به مردم بگیم که آقا سرچ گوگل منوال تنظیم میشه، مردم ما نمیدونن. برای همین وقتی که میاد مثلا میخواد بزنه عکس، میخواد عکس فرض بفهمید مثلا تهران، عکس برج میلاد رو نگاه کنه، میزنه عکس میبینه 10 تا چیز مسئله دار میاد.
فروغی جان ببین، من فکر کنم یا اینترنت شما به جای دیگه وصله، یا انقدر شما ماشاءالله چیزای دیگه سرچ میکنی اینا عادت کرده بروزرتون دیگه، هر چی سرچ میکنی هم اول هم مسئله دارا رو میاره که دوست داری. چند وقت یه بار برو هیستوری گوگل تو پاک کن، ریستش کن، زایست بابا. آفرین، باریکلا.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بر بابک غفوری آذر.
سلام بر فرشید منافی. خوبی؟
قربونت، خوش اومدی در ایستگاه سینمای امروز. چی داری برامون؟ از برنده باش چیزی میخوای بگی؟
آره، یه نکته ای که خب درباره موضوع آقای مکارم شیرازی اشاره کردی که چند روز پیش اتفاق افتاد، اما همین ساعتهای اخیر امروز آقای خامنه ای یک دیدار جمعی مشابه دیدارهای دیگه اش داشت و در اونجا غیر از مسائل سیاسی دیگری که اظهار نظر داشت درباره تحریم نفت و مسائل مختلف، یک جمله هم گفته که حالا همه این ماجراهای برنده باش و احتمالاً وارد مرحله جدیدی میکنه و هیچ بعید نیست اصلا پخش این برنامه و برنامه‌های مشابهش متوقف بشه. با این جمله، این چیزی که آقای خامنه ای گفته که صدا و سیما، دستگاه‌هایی مثل صدا و سیما باید از ترویج روش‌هایی که بخت آزمایی و ترویج میکنه خودداری کنند.
و در ادامه هم صحبت،
در ادامه اون صحبت هاست، به نظر میرسه خیلی هم آقای مکارم بدون هماهنگی اظهار نظری نکرده. با این تاییدی که آقای خامنه ای امروز داره، احتمالاً این نوع برنامه هایی که حالا یه خورده به جایزه و برنده شدن از این شیوه ها مطرح هست پایان خواهد داد. اتفاق دیگه هم اینه که وزیر ارتباطات امروز به اپراتورهای تلفن همراه دستور داده که درباره این شیوه های ستاره مربع و این مسائل یک تحقیقاتی انجام بدن و جلوی سوء استفاده های بیشتر و ترویج بیشترش رو بگیرن.
خیلی هم زیاد شده، یعنی تو تمام برنامه ها ستاره مربع، ستاره مربع.
به نظر میرسه دیگه خیلی از حجمش که گذشته و دیگه تو جامعه از یک حدودی، اون بحثی که تلویزیون تبدیل به کازینو شده، بله، خیلی داره صحبت میشه، رسیده به جاهایی که مسئولان جمهوری اسلامی هم حالا نسبت بهش حساس شدن و دیگه گفتن از این حد باید جلو بگیریم. ولی خودت میدونی تو صدا و سیما کار کردی، بخش مهمش به همون بحثای اسپانسرینگ و بحثای حامیان مالی برنامه‌ها برمیگرده.
بله.
تو سالهای اخیرم که صدا و سیما با بحران بودجه روبروه برای تولید برنامه و تعداد زیادی از این اسپانسرها الان همین اپراتورهای تلفن همراه هستن که بخشی از درآمدشون به این شکل ممکنه تأمین بشه با حجم زیاد پیامک ها و ارسال پیام.
بله.
که به این صورت حالا همه چی داره به یک دایره میشه که یه جا انگار قرار قطع بشه. حالا بعد دید که اگه قرار باشه این نور برنامه ها نباشه، تلویزیون بعد چه جوری حالا پر بله. کنه برنامه.
البته اینکه میگی من کار کردم، اون موقع که ما کار میکردیم اصلا از این خبرها نبود. اسپانسرینگ و اینا تازه داشت راه میافتاد و بیشتر از آگهی های بین برنامه که حالا همیشه مرسوم بود استفاده میشد و حالا کم کم الان به این شکلی که الان هست واقعا
الان دیگه
نبود.
در واقع ظاهرا تلویزیون برای تولید برنامه بودجه ای رو در اختیار نمیذاره،
دقیقاً از
صرف آنتن و دکور و ایناست و بخش دیگه هزینه برنامه رو قرار اسپانسرها تا هم تامین
بله.
کنن.
خب از تلویزیون بریم به سینما و جشنواره بین المللی فجر که در حال برگزاریه.
میدونیم چند سالیه که جدا کردن اون بخش بین المللی جشنواره فیلم فجر از بخش داخلیش، از دوره آقای ایوبی شروع شد، رئیس پیشین سازمان سینمایی که اعتقاد داشت که اون شکل برگزاری جشنواره فجر باعث میشه که اون بخش بین المللی زیر سایه بخش داخلی قرار بگیره، چون همه میخواستن فیلم‌های جدید ایرانی رو ببینن، اون بخش مسابقه سینما ایران، و اون هویت بین‌المللی نداره و آوردنش نزدیک 2-3 ماه با فاصله تو همین مقطع پایان فروردین و اوایل اردیبهشت برگزار کردن. امسال هم دوره دیگری است، مدیریتش هم بر عهده رضا میرکریمی گذاشته شده و آقای میرکریمی تلاش کرده که تا حدودی بتونه یک جور سر و شکل یک جشنواره مشابه جشنواره‌های خارجی معتبر رو بده. رفتن تو سالن چهارسو، یه جور کاخ جشنواره مستقر شدن، برنامه‌های اصلی سالن
چهارسوی شهر
نه یک مجتمع چهارسویی که در تقاطع حافظ و جمهوری در تهران واقع شده.
کلا یه جای جدید
زمان من تو
نبوده اصلا اون موقع. و بعد استقبال چه جوریه به نسبت جشنواره فجری که تو بهمن ماهه؟
خب همیشه این موضوع اصلیش بوده که حالا چقدر این جشنواره جدا شده میتونه یک هویتی بگیره، اون نوع استقبال هایی که تو بخش داخلی هست و به خودش جذب کنه. غیر از اونم اگه قرار شبیه جشنواره بین الملل بشه، بعد مهمان خارجی چهره معتبر بیان و
میاد کسی
بحثش مطرحشه. تو سالهای اخیر تک چهره هایی و مدیران سینمایی دعوت کردن که بیان و با اون شکل بتونن خبر و توجه جلب بکنن. سال گذشته اولیور استون بود، امسال پول شریدر بوده، نویسنده فیلم نامه شناخته شده که علاقمندان سینما با نویسندگی راننده تاکسی کاملا به یادش میارن و به این شکل میخوان که یه مقدار توجه ها رو جلب بکنن. اما مثلا همین امسال خیلی صحبت ها مطرح شده که حتی در مقایسه با سال گذشته اون استقبال ها هم کمتر شده. بعد درباره حضور مهمانان خارجی، موضوعی که خیلی هم سر و صدا کرد، لغو سفر چند تا مهمون شناخته شده در آخرین لحظه ها بود. یک مدیر سینمایی از کره جنوبی در حالی که برنامه ریزی شده بود براش که کارگاه هایی هم برگزار کنه درباره برگزاری جشنواره ها و شرکت در جشنواره های خارجی،
کنسل شد
در روز قبل از سفرش رو لغو کرد. این تازه در ادامه صحبتی بود که آقای میرکرمی در نشست رسانه‌ای این جشنواره بیان کرد و گفت که خیلی امسال مشکل داشتیم برای آوردن چهرهای شناخته شده خارجی، که
چیز جدیدی هم نیست دیگه، خیلی این اتفاق افتاده.
به نظر میرسه که حالا داره شدت میگیره به خاطر اون محدودیت هایی که آمریکا گذاشته برای سفر در ایران و عده‌ای میترسن اگه قرار باشه بخوان بیان ایران بعدتر محدودیت سفر برای رفتن به آمریکا داشته باشن. اینا همه موضوعی شده که حالا میگن این دوره جشنواره بین‌المللی فجر اصلا استقبالش اندازه دورهای قبل‌تر نبوده. آقای انتظامی، حسین انتظامی هم که الان سرپرست سازمان سینمایی، ازش پرسیدن که به این شکل می‌خواید ادامه بده جشنواره فجر رو در بخش بین‌المللی، گفته که باید حالا جمع‌بندی این دوره بیاد. تلویحاً رد نکرده که ممکنه که دوباره ببرن بخش بین‌المللی در کنار رو بخش داخلی تو همون مقطع بهمن ماه.
یعنی امکانش هست. بریم به جشنواره کن. جشنواره کن برام بگو اصلا فیلم ایرانی داریم تو جشنواره کن؟
همین روزایی که جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تهران برگزار میشه، جشنواره کن به سنت همیشگی تو این مقطع فیلمای این دوره شو معرفی کرد، دوره 72مش، و مشخص شد که برخلاف چند دوره اخیر هیچ فیلمی از سینمای ایران در هیچ کدام از بخش‌ها تاکنون پذیرفته نشده. به نظرم میرسه که ظرف روزهای آینده که چند تا فیلم دیگه معرفی میشن، بعید فیلم ایرانی باشه. هرچند میگفتن مثلا فیلم متری 6 و نیم سعید روستایی، هیئت انتخاب کن، جزو نامزدهای پذیرش در بخشای یا نوعی نگاه یا مسابقه قرار داده بود، اما فعلا معلوم میشه که اون موضوع خیلی درست نبوده.
و کی شروع میشه
جشنواره؟ نزدیک به 20 روز دیگه شروع میشه. و دیروز هم بخش هفته کارگردانان فیلماش معرفی شد. تنها اتفاقی که افتاد این بود که بابک انوری، سینماگر ایرانی تباری که علاقمندان به دنیای سینما 3 سال پیش فیلم زیر سایه، یک فیلم ترسناکی آقای انوری به عنوان محصول بریتانیا در اردن فیلم برداری کرد، اما داستانش در تهران دهه 60 میگذشت و تعدادی از بازیگرانش هم زبان فارسی صحبت میکردن.
Under the Shadow.
آره. و اون خیلی سر و صدا کرد به خاطر اینکه این نوع ترسناک تازه‌ای بود که با بمباران و اون تنهایی های دهه 60 تهران بازی کرده بود، نوع نگاه تازه‌ای داشت و حتی بریتانیا هم به عنوان نماینده خودش برای بخش اسکار بهترین فیلم خارجی زبان معرفیش کرد. موفقیت این فیلم باعث شد آقای انوری تهیه کننده در آمریکا پیدا بکنه، یک فیلم دیگه به نام زخم‌ها در آمریکا بسازه و حالا همون فیلم در بخش هفته کارگردانان کن پذیرفته شده. و البته بخش هفته کارگردانان و بخش هفته منتقدان بخش‌های موازی جشنواره کن هستند، به اندازه بخش مسابقه و نوعی نگاه اهمیت ندارن، اما خب به واسطه این که در کنار جشنواره کن برگزار میشن و به همون اندازه هم میتونن علاقمندان رو جذب کنن، حضور در اون بخش ها هم خب اتفاق قابل توجهیه.
بله،
که مثلا سالها پیش فیلم آیه بهروز افخمی که از روی داستان جعفر مدرس صادقی با بازی بهرام رادان ساخته بود حضور داشت، من الان نام فیلمو فراموش کردم، که خب خیلی آقای افخمی همش تو این برنامه هفتی که اجرا میکرد اشاره میکرد که زمانی که ما در جشنواره کن بودیم و اون اتفاقاتو منسوب میکنه به جشنواره کن، همش ناشی از اون یه تک حضورش تو هفته کارگردان. آره آره.
امسال میری کن؟
هنوز معلوم نیست، با توجه به اینکه فیلم ایرانی هم انتخاب نشده مشخص نیست که بخوایم به عنوان جنبه خبرش چه جوری پوشش بده.
حالا هفته های دیگه بیشتر راجع به حرف میزنیم و همون در زمان جشنواره هم اگر اینجا
بودی که نام های شناخته شده در بخش مسابقه به شیوه همیشگی هستن، از فیلمسازان شناخته شده جشنواره رو جیم جارموش فیلم تازه‌اش مرده ها نمیبینند افتتاح میکنه، برادران داردن حضور داره در جشنواره، پدرو آلمودوار حضور داره، کندوش حضور داره. از نظر نام شناخته شده امسال هم دوره جشنواره کن نام شناخته شده کم نداره، اما یک فیلمو خیلی کن دوست داشت امسال بپذیره و نمایش بده. تیری فرمو دبیر جشنواره هم بارها اشاره کرده بود فیلم تازه کوئنتین تارانتینو به نام روزی روزگاری در هالیوود.
آها.
که لشکری از بازیگران شناخته شده هم توش حضور دارن، لئوناردو دیکاپریو، آلپاچینو، براد پیت، مارگو رابی، خیلی پرتعداد تعداد
فیلم نیست در
اما هنوز آماده نشده. آها. و آقای فرمو گفته حتی در روز قبل افتتاحی هم آماده بشه ما جزء برنامه ها میذاریمش، به خاطر اینکه خیلی دوست داره کن که اتفاق سالها دوری که با فیلم پال فیکشن افتاد برای کوئنتین تارانتینو در جشنواره کن دوباره تکرار بشه. یه جوری کن فکر میکنه که تارانتینو رو اون معرفی کرده به دنیا و میخواد که همچنان میراث تارانتینو و نامش برای جشنواره به حفظ بشه.
آقای تارانتینو بجم دیگه، زیاد وقت ندارید، 20 روز دیگه وقت دارید. خیلی ممنون از بابک عزیز. بابک رو میتونید در روی توییتر هم فالو کنید با شناسه بابک آذر. تا هفته دیگه.
ممنون.
Nothing we of loving could be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through.
فرشید جان، امیدوارم خوب باشی. خود ایران که یه پا جهنم شده و روش‌های مدیریت هم که به جهنمیه دیگه و هیچ راه خلاصی از این جهنم نیست. قربونت کاملی.
قربون شما. کاش روش مدیریتش لااقل جهنمی نبود، یعنی به همون روش ایرانی خودمون عذاب میکشیدیم که یه روز غیر هست غیف نیست، یه روز غیف هست غیر تموم شده. اینا دیگه از همه طرف شانس آوردیم دیگه، نوبت عذاب و سختی که میشه سیستم ساعت کار میکنه، بدبختی و درد و رنج تولید میکنه. ماشاءالله. مرسی از شما و تماستون. ملینا؟
بله بله.
خوبی؟ بله. مغزت دیگه اوکیه، درد نمیکنه،
بهتر شده،
بهتری. از تولدو بگو برامون.
این هفته تولد جمیله شیخیه، 9 اردیبهشت 1309 توی زنجان به دنیا اومده.
بازیش تو فیلم لیلا جای مادر شوهر لیلا، یکی از اون شخصیت‌های منفی سینما ایران، خیلی خوب بود.
آره درسته، دقیقاً بابت همین نقش هم جایزه سیمرغ بلورین بازیگر مکمل زن رو گرفت.
ولی بیشتر کار تئاتر می‌کرد، درسته؟
بله، جمیله شیخی اول سراغ یادگیری آواز و تعلیم اپرا رفته بوده، بعد وارد دنیای تئاتر میشه. مربی آوازش بهش گفته بوده باید یکی رو انتخاب کنی، یعنی یا تئاتر یا آواز، که خب جمیله شیخی هم تئاتر رو انتخاب کرده. بعد هم وارد گروه شاهین سرکیسیان، مؤسس تئاتر نوین ایران شده. همکارای شاهین سرکیسیان هم آدمایی مثل بیژن مفید، علی نصیریان، پرویز بهرام و فهیم راستکار بودن.
از هم اولش وارد جمع مهم و کاربلدی شده ها، مثل تو ملینا. از این فرصت استفاده کن.
جمیله شیخی سال 1335 ازدواج کرده و یک سال بعدش هم پسرش آتیلا پسیانی به دنیا میاد.
آخه
آره، همون سال هم برای اولین بار با نمایشنامه پدر میاد روی صحنه.
یعنی قشنگ خانواده هنرمند بودن ها، هنوزم هستن دیگه. الان ستاره پسیانی هم برای خودش اومده، اونم نوه جمیله شیخی. میگه آتیلا پسیانی هم خودش یکی از بزرگای سینماست دیگه.
بله بله. جمیله شیخی توی بیشتر از 20 تا تلتئاتر یا همون نمایش تلویزیونی بازی کرده، توی سریالای معروفی هم بوده مثل پدر سالار، تولدی دیگر، پس از باران، همسران.
توی سینما هم فعال بوده، یکی از معروف‌ترین فیلمایی که توش بازی کرد فیلم مسافران بهرام بیضایی بود که آتیلا پسیانی هم البته تو اون فیلم بازی کرده.
جمیله شیخی عاشق بازی توی تئاتر بوده، توی یه مصاحبه‌ای گفته بود تا روزی که زنده باشم به کار تلویزیون و تئاتر و سینما ادامه خواهم داد. سینما جذابیت بسیاری برایم دارد، ولی عشق اول من تئاتر است.
جمیله شیخی سال 1380 در سن 71 سالگی از دنیا میره و آخرین فیلمی هم که بازی کرد فیلم کاغذ بیخط ناصر تقوایی بود.
به عنوان یک زن اینم بگم که جمیله شیخی معتقد بود باید بیشتر به فعالیت‌های اجتماعی زنان توجه بشه و شخصیت زن تو نقش‌های مثبت‌تر و مهم‌تر اجتماعی و شغلی هم باید مطرح بشه.
بله، با تشکر از شما به عنوان یک زن، البته که حرف ایشون هم کاملا درسته، باید توجه بشه. تولدشون هم مبارک، یادشون گرامی. بریم یه قسمت از موزیک سریال پدر سالار رو بشنویم با بازی جمیله شیخی. این موزیک کاری از بهرام دهقانیان.
فرشید جان خوبی؟ والا ما که نفهمیدینم با چهار میکنم، با جهنم، بهش، درکه، درک، تا هم که میره این ورانور هی پست استوری بذار. حالشو ببر قربونت.
خیلی ممنون از شما. کلن همه اینا، یعنی بهشت و جهنم و جنت و دوزخ و برزخ و اینا، همه وسیله است برای حال کردن این عزیزان، با همه چی حال میکنن. بله، این دختر خانم آقا پسرا حتما شنیدین میگن حرف راستو باید از کی شنید؟ از بچه؟ بله، همون تو نظام مقدس جمهوری اسلامی حرف راستو باید از بعضی از دستندرکاران نظام شنید. مثلا هفته پیش یادتونه سردار قاسمی اومد پته سپاه قدس و ریخ رو آب که خیلی شیک گفت ما تو بوسنی با لباس هلال احمر میرفتیم آموزش نظامی میدادیم به مجاهدین. این هفته هم یکی دیگه از سرداران قلمی نظام، یعنی حاج حسین شریعت مداری، مدیر مسئول کیهان، اومده گفته بعضی از اطلاعات را وزارت اطلاعات از کیهان مطلع می شود، چون افراد حزب اللهی همه جا هستند و اطلاعات را به ما می دهند. یعنی دیگه از این نکته بامزه تر میخواهد؟ روزنامه مملکت که با بودجه بیت المال چاپ و منتشر میشه، مدیر مسئولش هم معظمله مشخص میکنه از نظر روزنامه نگاری تنها کاربردش پاک کردن شیشه است، خودش اعلام کرده وزارت اطلاعات پیش ما سوسکه و ما تازه اونا رو تغذیه اطلاعاتی میکنیم. ببین چه خبره. بنابراین ما یه پیشنهاد میدیم به حاج حسین که به مردم اجازه بده زنگ بزنن کیهان استعلام بگیرن اصلا. همین که بهش میگن سوء پیشینه مثلا، یعنی اینجوری که ایشون گفتن شما احتمال داره مثلا از قوه قضاییه و نیروی انتظامی بری سوء پیشینه بگیری سوابقت پاک باشه، ولی از قوه کیهانیه یا نیروی کیهان بری سوء پیشینه بگیری ببینی اوه نامه اعمالت چنان پره که اصلا خودت تصمیم بگیری خودت رو به عنوان مجرم سابقه دار بری معرفی کنی به مرجع ذی‌صلاح. آخه بین فعالین سیاسی و روزنامه نگارا یه اصلی وجود داره، اگه جایی مثل کیهان یا مثلا خبرگزاری هایی مثل فارس و تسنیم شروع کردن درباره کسی چیزی نوشتن، مثلا گفتن آقا یا خانم ایکس یه عنصر وابسته است یا با فلان کسک و بهمان کسک یه آمریکایی یا چه میدونم اروپایی وابسته به سرویس های جاسوسی بیگانه از رابطه داره، دیگه این دوست عزیزمون باید آماده باشه که هر لحظه برادرای گمنام بیان سراغش، چون کیهان یه ویژگی داره که هم از نظر فوتبالی پاسو میده، هم خودش میزنه تو گل، هم خود شادی بعد از گلم انجام میده. اینه که خلاصه ما توصیه میکنیم حتی آگهی ترحیم و مجلس ختم امواتتون هم به کیهان ندید دوستان، چون اینا اول میبرن بعد میشمرن. میدونم خیلی سربسته گفتم ولی اهل دل دیگه میفهمن من چی گفتم دیگه. آره میدونید همون داستانه، آره دیگه همون قضیه، آره دیگه در جریان باشید دیگه. آره اول میبرن بعد میشمرن.
از وقتی که چشم باز شد به دنیا اون دوید و من دنبالش تک و تنها، هی میچرخه زیر پام و من در جا بهشت رو زمین که میگن پس کجاست، باد پیچ شدم بس که فکر خام کردم، برا شادی کاذب کبوت هوا کردم، اکو سنتی رو بده مس کنم یه نوا خالی تا صدام و روی ضبط کنم، یه نوا بشم با صدای هاید دیاس فامم نمی کنه دردم و فایده که پدر گاز زدن یه سی شد باعث شانس من فازلاب شده مامن اش عزیزم، تنها نمیذاره ما شبها نمیخوابه توی دنیایی که ما هستیم از آسمون پروانه میباره.
و قیصر امینپور.
ای روزهای خوب که در راهید، ای جاده‌های گم شده در مه، ای روزهای سخت ادامه، از پشت لحظه‌ها به در آیید، ای روز آفتابی، ای مثل چشم‌های خدا آبی، ای روز آمدن، ای مثل روز آمدنت روشن، این روزها که می گذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم، اما با من بگو که آیا من نیز در روزگار آمدنت هستم.
صدای قیصر امینپور بود که شنیدید و خوشحالیم که هرچند چند سالی هست مرگ قیصر باعث شده بهش پرداخته بشه، اما این بار ما به بهانه تولد به سراغش رفتیم. دوم اردیبهشت سال روز تولد شاعریه که اگه الان بین ما بود 60 سال بیشتر نداشت. خود امینپور شاید سلوک زندگی شاعرانه خودشو توی این بیت به بهترین شکل توصیف کرده که گفته دلی سربلند و سری سربزیر، از این دست عمری به سر برده ایم. شاعری که دوست و دشمن رو با شعرش به تحسین واداشت و هرچند خیلی ها تلاش کردن اونو با روش های بی ارزش مال خود کنن، اما جادوی شعر ناب همیشه باعث میشه بین چنین شاعری و همه گروه ها و دسته ها و خودکامه ها فاصله بیفته و باز هم ثابت بشه که تنها شعری که باقی میمونه. میلادش در ماه میانه بهار مبارک باشه که با شعرش کلمات و تصاویر زیادی رو توی ذهن و دل ما موندنی کرد. بریم به همین مناسبت کاری از رضا یزدانی بشنویم با شعری از قیصر امینپور.
هزار خواهش و آیا، هزار پرسش و اما، هزار چون و هزاران چرای بی زیرا، هزار بود و نبود، هزار شاید و باید، هزار باد و مباد، هزار مباد و مباد. مگر تو نقطه پایان بر این هزار خط ناتمام بگذاری؟ مگر تو ای دم آخر در این میان تو سنگ تمام بگذاری؟ مگر تو نقطه پایان بر این هزار خط ناتمام بگذاری؟ مگر تو ای دم آخر در این میان تو سنگ تمام بگذاری؟